این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید کردید است. خب، به این بررسی عمیق خیلی خوش اومدید.
سلام به همگی.
امروز یه پرونده خیلی رنگارنگ داریم. راستش قراره بریم شمال ایران، یعنی دقیقاً استانهای گلستان و خراسان شمالی، تا هنر سوزندوزی ترکمن رو بررسی کنیم.
یه موضوع فوق‌العاده جذاب و پر از رمز و راز.
دقیقاً. مأموریت ما تو این بررسی عمیق اینه که بفهمیم چطور این کوک‌ها فقط یه تزئین ساده روی پارچه نیستن و عملاً به زبان و هویت یه قوم تبدیل شدن.
بررسی این مسیر واقعا تأمل برانگیزه. ببینه وقتی به این شاهکارهای ابریشمی نگاه میکنیم، خب بیشتر یاد دوران افشاریه و زندیه و قاجار میفتیم که اوج شکوفاییشون بود.
آره، همون دورایی که این هنر خیلی بیشتر شناخته شد.
بله، ولی شاید خیلی ها ندونن که ریشه های این مهارت به 8000 سال پیش برمیگرده.
8000 سال؟
100%. باستانشناسا تو غارهای هوتو و کمربند سمت بهشهر یه سری شواهد و ابزار خیلی قدیمی از این هنر پیدا کردن.
چه جالب. و این ابزارها خیلی هم تخصصی بودن مگه نه؟ مثلا همون سوزنهای شاخکدار که اونجا کشف شده.
بله، همونها نشون میده که اجداد این منطقه هزاران ساله که دارن هویتشون رو تو پارچه ها میدوزن.
یه خط ممتد از غارها تا الان که خب میدونیم این هنر شده 20مین میراث ناملموس یونسکو برای ایران و ترکمنستان.
دقیقاً. و این حفظ هویت اصلاً کار ساده ای نیست. پایه سنتی کار دوخت ابریشم روی ابریشمه که خب نظم فوق‌العاده‌ای میخواد.
مراحلش چطوریه؟ من شنیدم لایه‌های مختلفی داره.
در واقع یه فرایند کاملا معماری شده است. اول با یه مرحله‌ای به اسم سیمکشی شروع میشه.
مثل یه جور اسکلت بندی برای لباس.
آفرین، یه جور نقشه مهندسی شده است که قبل از ورود هر رنگی ساختار کار رو مشخص میکنه. بعدش میرن سراغ سیاه دوزی.
یعنی همون استفاده از خطوط تیره برای مرزهای هندسی؟
آره. وقتی این چارچوب کاملا بی‌نقص شکل گرفت، اون وقت مرحله الواندوزی شروع میشه.
که اونجا طرح‌ها رو با نخهای ابریشمی پر انرژی و رنگارنگ پر میکنن.
بله.
و اینجا یه نکته خیلی مهم درباره الگوها وجود داره.
اینکه چرا این طرح‌ها اینقدر هندسی و شکسته هستن؟
دقیقاً، به خاطر باورهای مذهبی که از تصویرگری چهره انسان یا حیوان پرهیز می‌کردند، این هنر خیلی انتزاعی شد.
و چون این مردم زندگی عشایری داشتن و دائم در حال حرکت بودن، خب معماری و ادبیاتشون باید تو همون لباسهایی که می‌پوشیدن تجلی پیدا می‌کرد.
یه جورایی انگار داستان‌های این مردم روی تار و پود حک شده.
حک شده؟
عجب تعبیر دقیقی. و این زبان انتزاعی فقط برای زیبایی نبوده، درسته؟
نه اصلاً. بیشتر یه جور زره روانی در برابر محیط خشن اطرافشون بوده.
مثل طرح ساریچیان؟
بله، همون عقرب زرد. این فقط یه طلسم ساده برای دفع شر نیست.
یه باستاب روانشناختی از خطرات طبیعیه که باهاش روبرو بودن.
دقیقاً، اونا این نماد رو به عنوان یه محافظت درونی روی لباس‌هاشون می‌دوختن.
رنگ‌ها چی؟ مخصوصاً اون رنگ قرمز که تو کارهای ترکمن خیلی تو چشم میاد.
انرژی و شادی و نبض زندگیه که تو قرمزی دون یا همون لباس عروس ترکمن کاملاً واضحه.
و نمادهای دیگه هم همین ارتباط با سبک زندگیشون دارن. مثلا طرح ماریگل که همون ردپای شتره و اهمیت دام و سفر رو تو زندگی عشایری نشون میده.
یا طرح قیچاق که شکل نیزه است و نماد دفاعه.
و در کنارش گل شکفته که برای زنان نماد باروری و امیده.
جالبترین قسمتش اینه که این هنر برای قاب شدن و نصب روی دیوار خلق نشده.
اونا این هنر رو زندگی می‌کردن، رو جلیقه‌هایی مثل چاپست یا سردست‌های شلوار که بهش میگن بالاق.
حتی برای اسباشون هم پوشش‌های گلدوزی شده‌ای به اسم جل می‌ساختن.
و امروز هم قلب تپنده این هنر تو جاهایی مثل روستای تنگلی و شهر گنبد همچنان می‌تپه.
همه اینا ما رو به یه مفهوم خیلی بزرگتر می‌رسونه. اینکه چطور انسان‌ها تو طول هزاران سال راهی پیدا کردن تا هویت و ترس‌ها و امیدهاشون رو تو لباس‌های روزمره‌شون رمزگذاری کنن.
این فقط یه لباس نیست. یه جهانبینی کامله که بر دوش کشیده میشه. پس به این فکر کنید که اگه شما بخواید داستان زندگی یا باورهای خودتون رو امروز تو قالب نمادهای هندسی و انتزائی پنهان کنید، اون نمادها چه شکلی میشن؟
سوال خیلی خوبی برای فکر کردنه.
آیا لباسهای مدرنی که هر روز صبح میپوشیم هم تو تار و پود خودشون داستانهای پنهانی دارن که آیندگان باید رمزگشایی کنن؟
قطعاً جای تأمل داره.
از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.